بخش مادها رو به پایان برسونیم ممنون میشه.
بله حتما. نکته مهم درباره پادشاهی مادها شخص هوخشتره هست. او 40 سال پادشاهی داشته به گفته هرودوت، کسی بوده که ارتش منظم رو تشکیل داده برای مادها. پیش از هوخشتره به نظر میاد که نیروهای مادی در هم در واقع بودند، یعنی هیچ واحد مشخصی برای تیراندازها، نیزه اندازها و سوارکاران وجود نداشته. احتمالاً روستاییانی بودند که هر سلاحی در دست داشتن برمی داشتن و وارد میدان نبرد می شدن. برای همینه که به درازا کشیده مقاومت اونها در برابر حمله آشوری ها. هنگامی هم هوخشتره به پادشاهی می رسه که آشور دیگه ضعیف شده. آشوربانیپال پادشاه بزرگ آشوری می میره سال 627 پیش از میلاد و هوخشتره هم سکاها رو که چیره شده بودن بر قلمرو مادها شکست میده و سال 625 پادشاهی خودش رو آغاز می کنه به گفته هرودوت که میگه 40 سال پادشاهی داشت. پس می‌بینید که شرایط تاریخی هم مهم بوده در تشکیل حکومت ماد و نیرومند شدنش و اون هم ضعیف شدن دولت آشوره. حتی برخی ها پا از این هم فراتر گذاشتن و گفتن که اصلا مادها نتونستند دولتی تشکیل بدن و این کوروش هخامنشی نخستین آریایی هست که دولت تشکیل داده. ولی با اینکه یافته‌های باستان شناسی هنوز درباره هوخشتره یا آستیاگ آخرین شاه ماد به ما اطلاعات زیادی ندادند، ولی چون در نوشته‌های بابلی نام این دو آمده و کارهایی که انجام دادن از جمله فتح آشور به دست هوخشتره و نبردش با لیدی ها و شکست خوردن آستیاگ از کوروش هخامنشی، اینها داده هایی است که کتیبه های بابلی هم تایید میکنن، فقط حرف های هرودوت نیست. برای همین ما باید بپذیریم که دست کم این دو پادشاه آخری مادها یک دولت مستقل و نیرومندی رو تشکیل دادن در غرب ایران و الا اونها نمیتونستن با دولت ثروتمند و مقتدر لیدی وارد جنگ بشن و پیروزی هایی رو به دست بیارن که ما شاهد اون بودیم و هستیم.
جبه فکری، من دقت کردم این پادشاه مادی که شما هوخشتره تلفظ میکنید اسم ایشون رو، تا اونجایی که من دیدم توی رسانه ها و حتی رادیو تلویزیون هوخشتره تلفظ میشه. اگه ممکنه راجب این نام هم و تلفظ درستش یک توضیح کوتاهی بفرمایید در پایان برنامه.
من تلفظ درست این نام هوخشتره هست، یعنی با خی ساکن و یه هو هم اولش. هو به معنی خوبه در زبان فارسی و خشسره به معنی شهریار یا شاه و خب ترکیبش میشه شاه نیکو. پس تلفظ درستش همون هوخشتره باید باشه که متاسفانه تلفظ اشتباهی صورت گرفته و هوخشتره میخونن اون رو. در واقع فتحه روی و روی و وجود نداره. هوخشتره که با سه نقطه است میتونیم ت بخونیم، هوخشتره یعنی شاه خوب.
خب توی توضیحتون هوخشتره گفتین، الان باز اینم تغییر میکنه، هوخشتره یا هوخشتره؟
سه نقطه به ته دو نقطه تبدیل شده در زبان در طول تاریخ. برای همین ما امروزی تر اگر بخوایم تلفظ بکنیم باید ته بخونیم دیگه، هوخشتره.
بله ممنونم از توضیحات دقیقتون و تشکر از اینکه در برنامه با من قدم بزن شرکت کردید. خب شنوندگان گرامی برنامه با من قدم بزن، امیدوارم از نکته‌هایی که مطرح شد در برنامه استفاده برده باشید و در برنامه‌های آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. به اتفاق جناب فکری شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
اگر به هر دلیلی موفق به شنیدن برنامه با من قدم بزن در این ساعت نشدید، میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنید و از طریق آرشیو به برنامه‌های ما دسترسی پیدا کنید.
سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه با من قدم بزن. زهرا زند هستم، کارشناس ارشد تاریخ. امشب در خدمت شما هستیم با معرفی صنایع دستی استان کرمان. امیدوارم از شنیدن این مطالب لذت ببرید. صنایع دستی در هر منطقه‌ای نماینده تاریخ، فرهنگ و هنر مردم آن منطقه است. یکی از ظرفیت‌های استان کرمان صنایع دستی ناب این منطقه است که امشب به بخشی از اونها اشاره می‌کنیم. اولین موردی که می‌خوایم در موردش صحبت کنیم پته دوزی هست. دوخت پته از سوزن دوزی‌های سنتی در تاریخ فرهنگی کرمان هست. ترکیب نقش و رنگ پته با اعتقادات و خواسته های هنرمندان ارتباط داره. پته های پشمی با نقش های گیاهی، حیوانی و هندسی و ترکیب رنگ های سرد و گرم دیده میشن. در گذشته زنان روی شال های ساده پشمی این کار رو انجام میدادن، ولی در حال حاضر روی عریض با نخ پشمی انجام میشه. در پته دوزی گاهی تمام زمینه و گاهی قسمت بیشتر زمینه با نخهای کرکی رنگارنگ پشمی یا ابریشمی دوخته میشه. نام دیگه پته دوزی فته دوزی یا سلسله دوزی هست. سلسله شال ساده و بدون نقشی هست که با نخهای پشمی دوخته شده روی آن تبدیل به پته میشه. دوخت پته 6 مرحله داره. عبارت است از خط دوزی، پتک دوزی، آب دوزی، متن دوزی، توپر دوزی و برگ دوزی. قدیمی ترین پته موجود از قرن 12 هجری به صورت سوزنی هست و تمام زمینه آن با استفاده از گلهای ریز افشان و نخهای ابریشمی رنگی روی پارچه ابریشمی کرم رنگ دوخته شده که اکنون در موزه هنرهای تزئینی تهران نگهداری میشه. پته دیگه هم در سال 1317 هجری قمری دوخته شده که دوباره در همون موزه نگهداری میشه. معروف ترین پته موجود مربوط هست به روکش قبر شاه نعمت الله ولی در ماهان کرمان که اکنون در موزه آستان شاه نعمت الله نگهداری میشه. تاریخ دوخت این پته سال 1285 هجری هست. امروزه از پته دوزی در تزیین بغچه برای قرار دادن لباس و جهیزیه، جانماز با نقش محرابی، رولحافی و روفرشی و سایر مصارف استفاده میشه. ناگفته نمونه که کرمانی های اصیل سفره عقد عروس و سفره هفت‌سین رو با پته سبز تزیین میکردن. همچنین در مراسم عزاداری از پته مشکی و سرمه‌ای برای سفره مجلس ترحیم و یا روی تابوت استفاده میکردن. طرح و نقشی که در پته به کار میره نقش گیاهی، پرنده، آب، عناصر آسمانی، خورشید، ماه و سایر نقوش گیاهی، هندسی و انتزاعی بوده. از جمله نقش‌های گیاهی میتونیم به بوته بادامی اشاره کنیم. بوته شبیه به بادام هست که گفته میشه همان سرو خمیده اما بدون تزئین هست. بوته قهر و آشتی، بوته مادر و بچه، چهار بوته، طرح گل و گلدان. همچنین میتونیم از نقش‌های هندسی و انتزاعی به طرح بازوبندی و ترنج اشاره کنیم. از انواع ترنج هم میتونیم نقش لچک، ترنج تشت یا حوزی، ترنج خورشیدی و نقش کتیبه‌ای و نقش پرنده ها اشاره کنیم. دومین صنایع دستی در استان کرمان قالی بافی هست. فرش های کرمان از نظر شیوه تولید به دو گروه فرش های شهری باف و عشایری تقسیم میشن که کرمان مرکز فرش های شهری هست و سیرجان مهمترین مرکز بافت فرش‌های عشایری است. از دیگر مراکز بافت فرش‌های شهری در کرمان میتونیم به راور، بردسیر، رفسنجان، زرند، گلباف و چوبار اشاره کنیم. قالی کرمان تصویرگر باغ پردیس مملو از گل‌های رنگارنگ و درختان سرسبزی است که نظیر آن را در کمتر نمونه ای از قالی‌های ایرانی میتوان مشاهده کرد. شادابی رنگ‌ها و جلوه پرشور و هیجان نقش گل‌ها، شکوفه‌ها، پرندگان و حیوانات جلوه دلنگیزی به این قالی بخشیده است. کرمان پیشینه کهنی در قالی بافی دارد و با توجه به مدارکی از جمله عالم‌آرای عباسی در دوره صفویه یکی از مراکز مهم قالی بافی بوده که نمونه های بسیار زیبایی از قالی های آن در موزه های سراسر دنیا موجود است. از آنجایی که پشم و ابریشم مرغوب کرمان در بافت قالی های مرغوب به کار می رفت، شهرت زیادی پیدا کرد. پشمی که در قالی بافی کرمان مصرف می شود، اکثرا از منابع محلی و مقداری نیز از استانهای خراسان و کرمانشاهان تامین می شود. مهمترین مراکز تولید پشم استان کرمان، رفسنجان، بم، جیرفت و نواحی اطراف شهر کرمان هست. رنگ‌های به کار رفته در قالی‌های کرمان بسیار متنوع است و تعداد آنها در هر فرش رقمی بین 15 تا 30 رنگ و بیشتر در زمینه‌های قرمز لاکی، آبی سرمه‌ای، سبز روشن، فیروزه‌ای، صورتی، نارنجی، بژ و سایر رنگ‌های کلاسیک می‌باشد. اکثر این رنگ‌ها در گذشته در کارگاه‌های رنگ‌رزی برای مصارف شال بافی و قالی بافی به کار می‌رفتند. اصلی رنگ‌های طبیعی بودند، ولی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم مقداری رنگ‌های جوهری به کارگاه‌های رنگ‌رزی راه پیدا کرد. به طوری که می‌توان گفت جز موارد معدود، پشم‌های مصرفی در قالی بافی کرمان همواره با رنگ‌های طبیعی با الوان شیمیایی رنگ می‌شن. ایران چند نوع قالی دارد: پنبه‌ای، پشمی، ابریشمی، پنبه و پشم، پشم و ابریشم، ولی قالی‌های پشمی بالاترین ارزش را داشتند و تقریباً تمام صادرات ایران از حیث قالی و قالیچه از این نوع بود و از آنجا که کرمان مرغوب ترین نوع پشم را داشت، بهترین نوع قالی نیز در کرمان تولید می شد. بخش مهم گرایش و سرمایه گذاری در صنعت فرش تحت تأثیر تقاضای خارجی بود و حتی باعث جذب سرمایه هم می شد. در کرمان این صنعت از دوره عبدالحسین میرزا فرمان فرما ترقی کرد. بزرگترین سرمایه گذاران و کارخانه‌داران و تجار هم حکام و شاهزادگان بودند. و البته در روستاها که بخش عمده‌ای از بافندگی و فرش بافی در آنجا انجام می شد، اربابان و زمینداران بزرگ این فعالیت سودآور را انجام می دادند. طرح‌های قالی کرمان متعلق به دو دوره مهم قالی بافی ایران هست. نخست شامل طرح‌های رایج دوره صفوی است و با نام‌های باقی، گلدانی، تصویری، گلشنی و تورنجی حیواندار شناخته می شد. دیگر شامل طرح‌های رایج قرن 13 هجری شمسی از جمله لچک تورنج، سبزیکار، درختی و بوته‌ای، تصویری و تلفیقی است. قالی کرمان از رنگارنگ ترین قالی های ایرانی است که در آن بیش از 20 رنگ به هم نشینی چشم نوازی به کار می روند. طرح‌های معروفی که در کارگاه های قالی بافی کرمان بافته می شوند عبارتند از شاه عباسی، لچک، بوته‌ای، اسلیمی لچک و تورنج، شاه عباسی تره‌دار، شکارگاه، گوبلن یا کومه‌ای، گلدار سرتاسری، درختی سبزیکار، قاب قرآنی، منظره بافی، چهره بافی، بند اسلیمی. حدوداً 100 سال قبل بود که کارگاه چهره بافی در کارگاه‌های بافندگی کرمان رونق پیدا کرد و از این زمان به بعد هنرمندان کرمانی با استادی تمام تصاویری از شخصیت‌های مذهبی و تاریخی و سیاسی را بر روی فرش‌های خود نقش نمودند. برخی از قالی‌های تاریخی و نفیس کرمان که در موزه‌ها نگهداری می‌شوند، شامل قالی نقش شکارگاه است. سال 1332 هجری قمری که اکنون در موزه دفینه تهران نگهداری می‌شود. قالی لچک تورنج افشان سال 1332 موزه دفینه تهران. قالی افشان اوایل قرن 11 هجری قمری موزه آستان قدس رضوی. قالی نقش هراتی اواخر قرن 16 میلادی واقع در موزه منسوجات واشنگتن. قالی باقی مهرابی، اوایل قرن دهم هجری قمری، بافت محمد امین کرمانی، واقع در موزه آستان قدس غزوی. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودیم، از شما سپاسگزارم. در برنامه دیگر، سایر صنایع دستی این استان به شما معرفی می‌کنم. شب شما بخیر.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
مادرای بی پناه، خونه های آشنایی.
چیه پرهام جان؟ چی شده؟
بابا این پرده ای که میخوای بزنی جلو پنجره چقدر زمخته.
آره بابا جان زخیمه، تازه خریدمش.
خب چرا اینقدر زخیم؟
بقایی
بله
ببینم جواب بچه رو چی جوری میدی.
خودم بلدم، لازم نکرده تو منو تحریک و ترغیب کنی. ببین پسرم.
بله بابا.
این پنجره های خونه های قدیمی علت اصلی هدر رفتن گرمان، هر کاری بکنی ها گرما از لای شکافاشون در میره.
آها خب نمیشه درزاشونو گرفت؟
آفرین چرا نشه، اونم البته یه راهشه، ولی خب این کاری هم که من کردم یه راه دیگه شه.
آها
پرده زخیم برای جلوگیری از هدر رفت گرما و انرژیه.
خب
میخوای یه تیغه بکش جلو پنجره ها، اون وقتی یه کلن گرما نمیره بیرون.
بس خب بابا بس
جان خود.
کمک نمی کنی اقلا مسخره نکن.
حالا
باقی بابا.
نه بابا جا با این آدم فضولم.
آه پس شما میگی این پرده زخیم هوای خونه رو بهتر میکنه.
بله
درسته؟
آفرین، اینجوری بخاریا و شوفاژر هم کمتر داغ میکنیم، برابر این گاز کمتری هم مصرف میشه و
یو این اوهش مهمه. گرما بخش خانگی دیگران میشیم.
تو هم خوب بلدی عین این مجرای رادیو تلویزیون حرف بزنی. خوشم اومد باری کلا
ما اینیم دیگه.
خب داری با خودت حرف میزنی بابا رعین.
شما گشتیم اینجوری
شد.
خدایا عجب گرفتاری.
از همینم تو اتاقم.
آخر نمایشا بچه تو بفرست بری زودتر، ما به حرفمون برسیم.
باشه برو بابا، برو بس بری سراغ درس.
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
به خاطر یک حادثه رو دیدن انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم.
دکتر بابا مرادی روانشناس.
من برام دیروز جالب بود، داشتم مسیری رو میرفتم دیدم یه جا ماشین آتش نشانی آمده و یه آقای با ماشین با داخل ماشین آمده جلو راه مردم در حقیقت ایستاده و داره از داخل ماشین به اون صحنه شروع میکنه تماشاچی بودن. یک ترافیک بسیار بزرگی رو پشت خودش درست کرده بود که حتی نکرده بود بره حالا ماشین میخواد نگاه بکنی اشکال نداره، برو ماشین تو جای پارک کن بیا وایسه نگاه بکن. از داخل همون ماشین مشغول نظاره کردن بود.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
بسیار ما دیدیم زمانهایی که تصادفی اتفاق میفته، زمانهایی که حالا خدای نکرده مسئله هست، تو اون تیکه ترافیک میشه از باب اینکه مردم میخوان حتما نگاه بکنن ببینن چه اتفاقی افتاده، چه مسئله‌ای شده، و اون نگاه کردن خودش باعث میشه که اون رفت و آمد سخت‌تر بشه، وقت بیشتری گرفته بشه، آدم‌ها اسیر بشن، آدم‌ها خب کار دارن، هر کسی زمان بندی کرده، میخواد سر قراری برسه، میخواد کاری انجام بده، خب اون زمان بندی رو ما به هم میزنیم. برای همینه که ما وقتی توی تهران قرار میگذاریم متاسفانه مثلا بعد یک ربع نیم ساعت زودتر را بیفتیم برای این مسائل احتمالی، یعنی نمیتونیم بگیم یک راه نیم ساعت است پس من نیم ساعت قبلش راه بیفتم، نه، همیشه سعی میکنیم حتی یک ربع اضافه بذاریم که آقا اگه تصادفی شد، اگه مسئله پیش اومد، اگر اتفاقی افتاد، چون میدونیم که اگر این مسائل بشه قاعدتا یک ربع نیم ساعتی بر اون تایمی که ما زمانی که ما تو ذهنمون هست اضافه تر خواهد شد. پس بیام اینا رو رعایت بکنیم، به خاطر یک نگاه کردن، به خاطر یک حادثه رو دیدن، انقدر خودمون رو محق ندونیم برای اینکه یک راهی رو بند بیاریم، برای اینکه یک اتفاقی رو ببینیم، و اصلا حواسمون به پشت سرمون، به ترافیکی که ایجاد میکنیم نباشه. بهترین آرزوها رو براتون دارم، التماس دعا دارم، ایشالله از این ماه بهترین بهره و استفاده رو ببرین. موفق باشید، خداحافظتون.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.